آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنها فاسقانند، هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند. او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوست بیا باز و نوروز رسیده، نو قصه بپرداز و نوروز رسیده. در پرده گل بادی نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز و نوروز رسیده. دوستان و همراهان عزیز، همه شما را به فرا رسیدن نوروز عالم افروز تبریک و مبارک باد میگویم. شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 3 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 11 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 22 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود، سپس جهان در سالی که گذشت و سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید. برنامه بعدی جاذبه های ایران زمین خواهد بود. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تبریکی رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن نوروز سال 2024. بررسی آخرین تحولات سیاسی و میدانی در غزه در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین. و پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ترکمنستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیام تبریک رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن نوروز سال 2024 با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکی خود با مناسبت فرارسیدن سال نوروز سال 2024 با ابراز نگرانی از وضعیت پیچیده و ناپایدار سیاسی جهان در سالهای اخیر تأکید کردند که تغییرات بسابقه اقلیمی و پیامدهای ناخوشایند آن، کم آبی و خوشسالی و همچنین گسترش بیماری‌های عفونی باعث شده است که تأمین غذا برای جمعیت کره زمین بیش از پیش دشوارتر شود. بر اساس تأکیدات رئیس جمهوری تاجیکستان، همچنان در این کشور کمبود آب وجود دارد و میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 70% کاهش یافته است. به همین مناسبت ابتکار جهانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه آب، از جمله سال بین المللی آب پاک 2003، دهه بین المللی اقدام آب برای زندگی 2005 تا 2015، سال بین المللی همکاری در عرصه آب سال 2013، دهه اقدام بین المللی آب برای رشد پایدار 2018-2028 و قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 78 نشست در مورد اعلام سال 2025 سال بین المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی، مصوبه 14 دکبر سال 2022 بر حل مشکلات جهان آب و حفاظت از پریخ‌های طبیعی در شرایط تغییرات آب و هوایی نقش مؤثری ایفا کرد. این ابتکار بازتابی از سهم بزرگ امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم در کره زمین است. هر ساله در تاریخ 22 مارس جامعه جهانی روز جهانی آب را جشن می‌گیرند. روز جهانی آب اولین بار توسط کنفرانس محیط زیست رشد سازمان ملل متحد در برزیل در سال 1992 برگزار شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 193/47 تاریخ 22 فوریه سال 1993 22 مارس را به عنوان روز جهانی آب اعلان کرد. مراسم بزرگداشت نوروز در سازمان ملل متحد. مراسم بزرگداشت روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد امسال هم در سازمان ملل به همت جمهوری اسلامی ایران و با حضور 12 کشور حوزه فرهنگی و جغرافیایی نوروزی برگزار شد. در این مراسم علاوه بر کشورهای عضو حوزه فرهنگی و جغرافیایی نوروز، نمایندگان کشورهای دیگر دنیا نیز حضور داشتند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام تصویری با این مراسم نوروزی را جشن پیدایش و آغاز جدید توصیف کرد که صدها میلیون نفر در دنیا گرد هم می آورد و ظرفیت بزرگ برای ترویج انسانیت و صلح در دنیا است. گزارش خبرنگار خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
مراسم بزرگداشت عید نوروز در سازمان ملل در روز بین المللی نوروز با برپایی سفره هفت سین و گرده هم آوردن نمایندگان 12 کشور عضو حوزه فرهنگی و جغرافیایی نوروز به همت ایران، علاوه بر کشورهایی که نوروز از رسوم دیرینه کشورشان است، نمایندگان کشورهای دیگر نیز در این مراسم حضور داشتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیامی تصویری به این مراسم نوروز را جشن پیدایش و آغازی جدید توصیف کرد که هر سال صدها میلیون نفر را در دنیا گرد هم می آورد و ظرفیت بزرگی است برای ترویج انسانیت و صلح در دنیا.
در این دوران پرچالش نوروز گفتگو، حسن همسایگی و آشتی را ترویج می کند که همه اینها از اهداف و ارزش های سازمان ملل است. پس بیایید همگی روحیه ای از جنس نوروز داشته باشیم.
عید شما مبارک.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم بعد از آنکه عید نوروز را به فارسی تبریک گفت، از نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران برای برپایی این مراسم در سازمان ملل قدردانی کرد. ارزیابی او از عید نوروز این بود که مناسبت و جشنی منحصر به فرد است.
در حالی که دنیا با هزاران چالش از درگیری و فقر و کشتار گرفته تا مشکلات آب و هوایی روبروست، روح نوروز میتواند نوید بخش دنیای بهتر باشد.
نوروز. در این مراسم نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران هم گفت نوروز نوید بخش و مروج ارزش‌های واقعی انسانی از جمله صلح، همبستگی و همدلی است.
دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به نوروز و پیام‌های اون نیاز داره، در حالی که جهان امروز گرفتار جنگ، تروریسم، تحریم، کشتار، جنایت و تبعیض. نوروز میتونه فرصتی برای بازاندیشی و بازسازی انسانیت در دنیا باشه.
نمایندگان و سفرای 12 کشور حوزه فرهنگی نوروز هم در این مراسم در سخنانی با توصیف جایگاه بالای نوروز در کشورشان از پیام‌های نوروز برای رفع مشکلات امروز دنیا گفتند. جغرافیای پهناور نوروز فقط محدود به همین 12 کشوری که به طور رسمی در سازمان ملل به عنوان حوزه فرهنگ نوروز شناخته می‌شود نیست، بلکه در بسیاری دیگر از نقاط دنیا، حتی در برخی از مناطق چین هم هر سال نوروز جشن گرفته می‌شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، گفت برای جهان قابل درک است که نتانیاهو با پایان خط رسیده است و صرفاً برای بقای خود دست و پا میزند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان افزود همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند، با ایستادگی مردم و مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی در باطلاق جنگ غزه گرفتار آمده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین هنیه را در جریان آخرین رایزنی ها و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، از جمله مشارکت فعال در نشست های بین المللی در مورد فلسطین قرار داد. امیر عبداللهیان در عین حال با انتقاد جدی از شورای امنیت سازمان ملل بر ضرورت اقدامات فوری نهادهای بین المللی در توقف کشتار مردم بی پناه و زنان و کودکان غزه و کرانه باختری رود اردن و ارسال فوری و بدون محدودیت کمک های بشردوستانه بین المللی برای همه ساکنان غزه در همه مناطق تأکید کرد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت فلسطین، نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابلاغ سلام های گرم خود به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور اسلام ایران و تبریک سال جدید و ماه مبارک رمضان به دولت و ملت ایران، آخرین تحولات سیاسی و میدانی در غزه را تشریح کرد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تأکید بر روحیه و توان بالای رزمندگان مقاومت در ایستادگی در برابر ماشین جنگی و کشتار رژیم صهیونیستی، وضعیت انسانی به ویژه در شمال باریکه غزه را بحرانی توصیف کرد و بر ضرورت اقدامات فوری جامعه جهانی در ارسال کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان غزه و مقابله با سیاست‌های اعمال قحطی و گرسنگی از سوی این رژیم ضد ساکنان غزه به ویژه کودکان تأکید کرد. وقتی اسم آلمان را میشنویم یاد چیزهایی میافتیم. خیلی ها در جهان آلمان را به خاطر تیم ملی این کشور و برخی هم به خاطر صنعت و خودروسازی آن میشناسند، اما نام آلمان برای مردم ایران یادآور چیزهای دیگری هم هست. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی خیلی ها آلمان را در جهان با فوتبالش میشناسند.
He's playing very well.
مولتی‌کمپیونی.
They have a lot of champions in it.
خیلی های دیگر هم با صنعت و خودروسازیش.
Say they make good cars, anything that all German products are fantastic.
اما نام آلمان برای ما ایرانی ها به جز اینها یادآور چیزهای دیگری هم هست.
Guten Tag, Ulf Kotte.
Guten Tag.
اودولف کوته یک خبرنگار آلمانی است. 6 سال پیش مقابل دوربین نشست تا رازی را برملا کند. رازی که به خاطر آن سالهاست با سرطان دست و پنجه نرم کرده.
من اوایل جولای 1988 به بغداد فرستاده شدم و از آنجا به خط مقدم جبهه جنوب. دیدم عراق تحت نظارت آمریکا نیروهای ایران را با بمب‌های شیمیایی حاوی گاز خردل آلمان بمباران کرد. دیپلمات‌ها، نمایندگان شرکت‌های آلمانی، آمریکایی‌ها و عراقی‌ها این کشتار شیمیایی را جشن گرفته بودند.
اروپایی‌ها جشن گرفتند و در ایران بیش از 10,000 نفر با بمب‌های شیمیاییشان شهید و 52,000 نفر جانباز شدند. جانباز شیمیایی. این 10,000 شهید و 52,000 جانباز حاصل بیش از 570 نوبت بمباران شیمیایی شهرهای ایران با بمب‌هایی با بوی شبیه سیب تازه. بیشتر این بمب‌ها تولید آلمان بود. این را روزنامه انگلیسی گاردین فاش کرده. همان وقت رسانه‌ها نوشتند حامی فروش این بمب‌های شیمیایی به صدام هم آمریکایی‌ها بودند.
شواهد بسیاری وجود دارد که در استفاده از این سلاح‌های شیمیایی با عراقی‌ها همکاری داشته ایم. ما در بمباران یکی از مراکز ویژه جمعیتی ایران برای عراقی‌ها اطلاعات دقیقی فراهم کردیم، با اینکه می‌دانستیم این حملات تلفات انسانی بسیار سنگینی خواهد داشت.
حالا 35 سال از آن کشتارها گذشته، از آن کار گروهی مشترک، و حالا همانها در یک کار گروهی جدید سال گذشته یک هیئت تشکیل دادند. اسمش را گذاشتند حقیقت‌یاب، به پیشنهاد آلمان و حمایت آمریکا. مدعی‌اند نگران مردم ایرانند به خاطر حقوق بشر.
آلمانی که امروز به حال ببخشید داری فتنه گری میکنی، آقا من ثمره حمایت شما از متجاوزم. آقا تاوان کارتو بده.
آلمان با جواب باشه مسائل درمان و امکانات داری برای هیچ همکاری هم تا حالا نکردم.
تمام جانبازهای شیمیایی ما همه شاکی دولت آلمان هستن که این بمب‌های شیمیایی را در اختیار کشور عراق گذاشتن.
وجود این جانبازان و هزاران جانباز شیمیایی دیگر یکی از دلایلی است که ستاد حقوق بشر ایران اعلام کرده این هیئت موسوم به حقیقت‌یاب را به رسمیت نمی‌شناسد. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر شهید احمد خیرالدین خبرنگار شبکه القدس در بیت لاهیه در شمال نوار غزه با حضور اهالی رسانه به خاک سپرده شد و 3 ماه پیش در حملات هوایی جنگنده های رژیم اشغالگری صهیونیستی به شهادت رسید و پیکر وی به تازگی از زیر آوار خارج شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
نعم نحن هنا في مقبره.
اکنون در قبرستان بیت لاهیا در شمال نوار غزه هستیم. قرار است مراسم خاکسپاری همکار خبرنگار ما احمد خیرالدین برگزار شود. وی تقریبا 3 ماه پیش در حملات هوایی جنگنده های رژیم اشغالگر به شهادت رسید و پیکر وی به دلیل نبود امکانات زیر آوار منزل مانده بود. اعضای خانواده این شهید پیکر وی را با کمترین امکانات و با دست از زیر آوار بیرون آوردن. رژیم اشغالگر عمدن خبرنگاران را هدف قرار می دهد و بر اساس آمارهای رسمی دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه تعداد خبرنگاران شهید در نوار غزه به 135 نفر رسیده است.
امروز با پیکر خبرنگار شهید احمد خیرالدین ودا می کنیم. وی از کارکنان شبکه القدس بود که طی بیش از 80 روز از تجاوزات رژیم اشغالگر به نوار غزه بیوقفه برای پوشش خبری این جنایات تلاش میکرد. این جریقه احمد است که انگام کار به تن میکرد. امروز خودش به خبر تبدیل شده و خبرنگاران خبر شهادت او را منتشر میکنند. او برادر، همکار و دوست من بود. وی به همراه 12 نفر دیگر زیر آوار مانده بود و پس از 3 روز تلاش پیکرهای 4 تن از آنها را خارج کردیم و پیکرهای 9 نفر دیگر هنوز زیر آوار است. امروز به سختی توانستیم پیکر احمد را از زیر آوار بیرون بیاوریم. احمد اولین خبرنگار شهید در شمال نوار غزه بود و تلاش می‌کنیم با توقف این تجاوزات و جنایات آخرین شهید باشد و مظلومیت ملت ما را در درگاه خداوند مطرح کند. امروز کسی که جلیقه خبرنگاری به تن داشت و دوربین به دست می‌گرفت و در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های نوار غزه می‌گشت، جان خود را برای انجام رسالت خبرنگاری خود می‌دهد و این در حالی است که هیچ قانونی از خبرنگاران حمایت نمی‌کند. رژیم اشغالگر با به شهادت رساندن احمد می‌خواهد حقیقت را از بین ببرد، اما نمی‌داند خون احمد الهام بخش همه خبرنگاران می‌شود تا این راه را ادامه دهند. الاحتلال الاسرائيلي
اراد ان يطمس هذه رژیم اشغالگر می‌خواست حقیقت را از بین ببرد و با به شهادت رساندن عمدی خبرنگاران و تعقیب آنها و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای آنها اجازه ندهد دوربین‌ها حقایق موجود را در غزه ثبت و ضبط کنند. احمد تحت تعقیب آنها بود و دوربین احمد پیوسته آنها را در همه جا دنبال و جنایات آنها را فاش می‌کرد. خبرنگاران به ادای رسالت خود و افشای جنایات رژیم اشغالگر ادامه می‌دهند. خبرنگاران تنها عامل افشای جنایات این رژیم در سراسر جهان هستند.
نضال علیان، خبر گزاریه، صدف سیما، غزه.
روسیه با حضور غربی ها در وضعیت جنگی در اوکراین هست. کرملین که تا کنون از عبارت عملیات ویژه نظامی برای توصیف درگیری ها در اوکراین استفاده می کرد، اعلان کرد که به خاطر حضور غربی ها در اوکراین، روسیه اکنون در وضعیت جنگی در اوکراین است. دمیتری پسکو، سخنگوی کرملین، روز جمعه در مصاحبه گفت: ما در وضعیت جنگی هستیم. بله، ابتدا کار ما با عملیات ویژه نظامی شروع شد، اما اکنون که این دار دسته در اوکراین شکل گرفت و همه غرب طرف اوکراین است، این عملیات برای ما به جنگ تبدیل شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز پیش از این عنوان کرده بود که غربی ها جنگ ترکیبی ضد مسکو را راه انداختند. بالیوود یا سینمای مده در آستانه انتخابات هند نمایش فیلم های همسو با سیاست های مده نخست وزیر این کشور افزایش یافته است. اکثر این فیلم ها محتوای اسلام حراسه و مسلمان ستیزی دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از هند.
در حالی که نزدیک 1 میلیارد هندی واجد شرایط آماده می شوند تا طی هفته های آینده در انتخابات عمومی شرکت کنند، نخست وزیر این کشور و حزب حاکمش نسبت به بقیه نامزدها از یک حمایت ویژه برخوردار است. سینمای هند به کمکشان آمده. فیلم هایی که سیاست های نخست وزیر هند و دولتش را تبلیغ می کنند و سیاست مداران رقیب را هدف قرار می دهند. مثل فیلم ماده 370 که به تازگی پخش شده.
یہ 370 کو لے کر کے کوئی فلم آنے والی ہے
شنیدم فیلمی در مورد ماده 370 ساخته شده است خیلی خوب است و برای شما خوشحال کننده خواهد بود به قدرت لغو ماده 370 نگاه کنید امروز از شما مردم میخواهم که 370 کرسی در پارلمان هند به بی جی پی بدهید و 400 کرسی به ائتلاف ما بدهید
داستان فیلم 370 درباره قانونی به همین نام است که لغو جنجالیش امتیاز خودمختاری را از منطقه کشمیر و مسلمانانش گرفت. این فیلم که مضامین اسلام ستیزانه دارد در سراسر هند به نمایش در آمده به جز کشمیر که اکثریت آن مسلمانند. و یا فیلم JNU که قرار است چند روز پیش از انتخابات روی پرده بیاید و به اعتقاد برخی با هدف آزار رساندن به مسلمانان ساخته شده. حسین خان، فیلمساز کشمیری، میگوید این فیلم ها نمایش دهنده واقعیت نیست.
پشت سر نمایش این فیلم ها دلایل سیاسی وجود دارد و اسلام حراسی را ترویج می کند.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. برد خفیف عربستان برابر تاجیکستان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا پنجشنبه شب با برگزاری 8 دیدار دیگر پیگیری شد که تایی آن دیدار برنده داشت و یک بازنده و هم تساوی خاتمه یافتند. در گروه جی مسابقات دیشب تیم ملی فوتبال تاجیکستان در شهر ریاض مقابل تیم ملی فوتبال عربستان قرار گرفته بود. نتیجه را 1-0 به تیم حریف واگذار کرد. و اما در ورزشگاه آزادی تهران پیروزی ایران مقابل ترکمنستان. در هفته سوم دور گروهی انتخابی جام جهانی 2026 در آسیا تیم ملی جمهوری اسلامی ایران 5 گل ترکمنستان را شکست داد. گزارش گروه ورزشی خبرگزار صدا و سیما.
دومین روز از سال جدید و اولین بازی رسمی تیم ملی تو شبی که تماشاگرها حسابی سنگ تموم گذاشتن. کنعانی سرحالتر از همه و همیشه خودش، شب تولدش 2 گل زد
ولی زد
سو کشید، بهترین بازیکن زمینم شد. ترکیب ورودی ایران به زمین میانگین سنی 28 سال رو ثبت کرد. در ادامه با ورود نفرات جوانتر میانگین سنی بازیکنهای حاضر در زمین به 27 سال هم رسید. به جز کنعانی، سردار، محبی و نورافکن هم نفری 1 گل زدن تا بهترین برد ایران در تقابلهای روبرو با ترکمنستان به ثبت برسه. اتفاق تلخ این بازی مصدومیت سردار بود. دقیقه 13 گل زد، دقیقه 43 از زمین خارج شد. با قرار گرفتن نفرات جدید در خط دفاعی اگرچه قدری ناهماهنگی به چشم می‌خورد، اما با همین ترکیب تیم ایران تونست برای اولین بار مقابل ترکمنستان دروازه‌شو هم بسته نگه داره.
تغییر نسبات با شیب ملایم تو هم با نتیجه باشه، چون اگه نتیجه نگیریم اولین کسایی که ضرر می‌کنن اون جوونا هستن. پس علاوه بر این که ما باید تغییر نسل بدیم، نتیجه هم بگیریم که طول عمر بازیکن جوان در تیم ملی بیشتر بشه، نه یاد یه بار دو بار تیم نتیجه نگیره اونا بیشتر آسیب ببینه.
اورازوف سرمربی ترکمنستان از نمایش شاگرداش راضی نبود.
ما امروز مقابل ایران به عنوان یک تیم بازی نکردیم، بلکه هر کس به صورت انفرادی بازی میکرد و اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم بازیکنان ایران به صورت انفرادی از ما خیلی بهتر است.
بازی برگشت این دو تیم سه‌شنبه 7 فروردین ساعت 18:30 در ترکمنستان برگزار میشه و قلعه‌نویی و شاگرداش فرصت اینو دارن یه آمار دیگر رو هم در تقابلای روبرو جابجا کنن. تیم ایران تا حالا تو ترکمنستان این تیمو شکست نداده. یه بار باخته، دو بارم مساوی کرده. تو بازی دیگه این گروه ازبکستان در خانه هنگ کنگ 2-0 بازی رو برد تا هم امتیاز با ایران و با تفاضل گل کمتر تو رتبه دوم گروه 5 قرار بگیره. هنگ کنگ و ترکمنستان هم با همون 1 امتیاز حاصل از تساوی در مسابقه‌ای که با هم داشتن سوم و چهارمن. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اولین روز فروردین سال 1403 در بعد بین المللی با اشاره به این که مسئله فلسطین و غزه مسئله درجه یک بین المللی است عنوان کردند. قضایای غزه نشان داد دنیای به اصطلاح متمدن غربی با ادعاهای حقوق بشری چه ظلم بر مردم غزه می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی از چند زاویه به مسئله امروز فلسطین پرداختند. زاویه اول نقد ادعاهای حقوق بشری دنیای غرب بود. حدود 32 هزار نفر در غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. زندگی در این باریکه از بین رفته است و حتی برخی از مقامات غربی بارها درباره وضعیت وخیم انسانی در این باریکه ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بارها اعلان کرد رژیم صهیونیستی آنچه در غزه مرتکب می شود مصداق نسل کشی است. با این حال حقوق بشر ادعاهای دولت‌های غربی شامل مردم غزه نشد و این دولت‌ها حتی به تشدید بحران انسانی در غزه کمک هم کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص گفتند این دنیای به اصطلاح متمدنی که ادعای حقوق بشر و امثال اینها میکنند نشان دادند که چه ظلم بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکم است. حدود 32,000 نفر قتل عام میشوند، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها در ظرف مدت کوتاه 30,000 نفر از اینها نابود میشوند. خانه هایشان خراب میشوند، زیرساخت های کشورشان از بین میرود. دنیای متمدن نگاه میکند، نه فقط جلوگیری نمیکند، کمک هم میکند. زاویه دوم تأکید بر حقانیت جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا بود. این حقانیت به خصوص از این جهت است که جبهه مقاومت در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی سکوت نکرد. در حالی که دنیای به اصطلاح متمدن غرب شریک جنایت های صهیونیست ها شد، محور مقاومت به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل ظلم صهیونیست ها ساکت و آرام ننشست و با این ظلم صهیونیست ها مقابله کرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، جنگ غزه رونمای مقاومت از وضع واقعی خود بود. قدرت مقاومت در منطقه محاسبات آمریکا و متحدانش را در منطقه برریخت و نادرستی محاسبات آنها را نشان داد. زاویه سوم اثبات بحران ها و ناتوانی های رژیم صهیونیستی بود. جنگ غزه از یک سو بحران‌های درونی رژیم اشغالگر صهیونیستی، نظیر اختلافات و واگرایی‌های شدید سیاسی، افرادگرایی و نارضایتی گسترده مردم را نشان داد. این جنگ در عین حال ثابت کرد غزه باطلاق برای رژیم صهیونیستی بود که توان بیرون آمدن از این باطلاق را ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه نیز عنوان کردند. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او ایجاد باطلاق کرد. امروز اگر از غزه بیرون بیاید شکست خورده، بیرون هم نیاید شکست خورده، وضع رژیم صهیونیستی اینجور است. همین تناقضی که در تصمیم های آنها وجود دارد و سرگیجه که به آن دوچار هستند سبب شد در داخل رژیم صهیونیستی اختلافات عمیق بین مسئولین رژیم صهیونیستی بین خودشان به وجود بیاید که نتوانند تصمیم بگیرند. امروز رژیم صهیونیستی نمیتواند تصمیم بگیرد. زاویه چهارم نیز این بود که جنگ غزه نفرت جهانی از آمریکا را نشان داد. آمریکا حتی پیش از جنگ غزه هم در میان ملت‌های منطقه منفور بود. حمایت آمریکا از جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه سبب شد نفرت از آمریکا به سطح جهانی نیز تسری پیدا کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این خصوص عنوان کردند: آمریکا بدترین وضعیت ممکن را در منطقه غزه انتخاب کرد. کاری کرد که در همه جهان منفور شد. این کسانی که در خیابان‌های لندن و پاریس و بقیه کشورهای اروپایی و خود آمریکا به نفع فلسطینیان تظاهرات می‌کنند، اینها در واقع اعلام نفرت از آمریکا می‌کنند. آمریکا در دنیا منفور شد، در منطقه منفور بود و ده‌ها برابر بیشتر منفور شد. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. پیام تبریک رئیس جمهور تاجیکستان با مناسبت فرارسیدن نوروز 2024، بررسی آخرین تحولات سیاسی و میدانی در غزه در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس دفتر سیاسی حماس و پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ترکمنستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه نوروز عالم افروز رو میشنوید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خداوند هستی بخش. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با چهارمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعات و عبادات و نماز روزه های همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. از شما دعوت میکنیم با این ویژه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در ضمن عید نوروز را هم به شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. دوستان عزیز، یکی از باشکوه ترین اعیاد و آیین های کهن ایرانیان که در آغاز فصل بهار برگزار می‌گردد، جشن باستانی نوروز است. اصولاً برگزاری جشن‌ها و آیین‌ها در همه جای جهان فرصتی برای تقویت وحدت و انسجام میان مردم است. در ایران هم برگزاری اعیاد به ویژه عید باستانی نوروز بستر مناسبی برای تحکیم همبستگی در سطوح مختلف خانوادگی، محلی و ملی، به ویژه تقویت استحکام خانواده و نزدیکتر شدن اعضای خانواده به شمار می رود. نوروز که از شادترین جشنهای پایدار فرهنگ ایرانی است، نماد دوستی و یادآور بازگشت دوباره طبیعت به زندگی است. خوشبختانه در فرهنگ ایران خانواده جایگاه رفیعی دارد و به همین دلیل بهترین و اولین نمود تأثیر همبستگی عید نوروز را در تقویت همدلی میان اعضای خانواده میتوان مشاهده کرد و در این میان نقش محوری زن به عنوان همسر و مادر در برگزاری این جشن‌ها و در ایجاد الفت و همبستگی میان اعضای خانواده بسیار محسوس است. عزیزان، در برگزاری جشن نوروز ایران زنان نقش پررنگی دارند. در واقع جشن نوروز یکی از بهترین نمودهای مشارکت زنان در ایفای نقش‌های اجتماعی به ویژه در جهت تحکیم بنیان خانواده است. در ساعت‌های اولیه تحویل سال نو، زنان ایرانی در کنار اعضای خانواده حضوری مؤثر و چشمگیر دارند. علاوه بر این، زنان ایرانی نقش مؤثری در مدیریت برگزاری مراحل استقبال از نوروز بر عهده دارند. نقش مدیریتی زنان در تدارک مقدمات سفرهای نوروزی، دید و بازدید از نزدیکان و بزرگان، هدیه دادن، گستردن سفره هفت سین، صله رحم و غیره میتوان مشاهده کرد. سفره نوروزی یا هفت سین یکی از جذابیت‌های خانه ایرانی است که آماده کردن آن معمولاً بر عهده زنان است. در سفره هفت سین معمولاً هفت قلم محصولی که با حرف سین آغاز می‌شود، شامل سیر، سبزه، سنجد، سمنو، سماق و سکه قرار می‌دهند. علاوه بر آن آینه و کتاب قرآن، شمعدان و تخم مرغ رنگی، میوه و گل، شیرینی، آجیل و تنگ آب با ماهی قرمز از سایر اقلامی است که در بسیاری از سفره‌های هفت سین چیده می‌شود. در تهیه این سفره بسیار زیبا زن خانواده نقش بسیار مؤثری بر عهده دارد. دقایقی پیش از تحویل سال، مادر خانواده تمام افراد خانواده را دور سفره هفت سین جمع می کند و به همه اعضای خانواده به ویژه فرزندان خواندن آیاتی از قرآن و دعای تحویل سال را یادآوری می نماید. یکی از مهمترین سنت‌های مرتبط با جشن نوروز که علاوه بر جنبه‌های ملی و ایرانی رنگ و بوی اسلامی دارد و از آموزه‌های ارزشمند انسانی محسوب می‌شود و آثار و برکات بسیاری برای افراد جامعه به همراه دارد، صله رحم و دید و بازدیدهای فامیلی در تعطیلات سال نو است. در میان آیین‌های مختلفی که باعث پیوند فرهنگ اسلامی و ایرانی شده اند، صله رحم به خصوص در ایام نوروز است که جایگاه ممتاز و مهمی در این آیین دارد. از دیگر نقش‌های مدیریتی بانوان ایرانی در نوروز، زمینه‌سازی برای انجام سنت صله رحم و تدارک دیدار از بزرگترهاست. زنان ایرانی در شروع سال نو خانواده خود را برای دیدار از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها آماده می کنند. جامعه شناسان و اندیشمندان معتقدند جامعه‌ای که خیشان و اقوام در آن به هم رویکرد تعاملی و محبت آمیز داشته باشند، یک جامعه زنده و بانشاد به شمار می رود که این مسئله در رشد اقتصادی و فرهنگی آن جامعه نقش بسزایی دارد.
تونگ ماهی های قرمز، هوای هفت سین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. از باغ فروردین که رد شد بهار، آینه ی اردیبهشته، همون جایی که سعدی شعرهاشو رو برگ سبز نارنجا نوشته، رو برگ سبز نارنجا نوشته. بهار دختر ناز طبیعت،
لباس سبز گلدانت مبارک، دوباره اومدی یا شادی اومد، گل بابون تکرارت مبارک، گل بابون تکرارت مبارک. چون یه ماهی های قرمز، هوای هفت‌سین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتن، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. فروردین که رد شد بهار، آینه ی اردی بهشته، همون جایی که سعدی شعر عاشق رو برگ سبز نارنجا نوشته، رو برگ سبز نارنجا نوشته. بهار دختر ناز طبیعت، لباس سبز گلدانت مبارک، دوباره اومدی یا شادی اومد، گل بابون تکرارت مبارک، گل بابون تکرارت مبارک.
عزیزان همراه، زن مسلمان ایرانی نقش مؤثری در صله رحم دارد، چرا که او به خوبی از برکات فراوان این سنت حسنه در زندگی فردی و اجتماعی اطلاع دارد. زن ایرانی می داند که صله رحم بسیاری از نیازهای عاطفی اعضای خانواده به محبت کردن و محبت دیدن را برآورده می سازد. خانواده‌ای که صله رحم می کند به آرامش و نشاط خاصی می رسد و این علاجی برای برطرف کردن بسیاری از ناراحتی‌های روحی و جسمی است. صله رحم فضایی سالم را فراهم می کند تا انسان با تعامل با دیگران و یادگیری از تجارب دیگران، با بیان چالش های زندگی، استرس های زندگی خود را کاهش دهد. روایت های متعددی وجود دارد مبنی بر این که صله رحم موجب طولانی شدن عمر می شود، چرا که انسان در پناه صله رحم به آرامش روانی و در پی آن به سلامت جسم می رسد. از دیگر فواید صله رحم افزایش هوش اجتماعی است. هوش اجتماعی یکی از شاخصهای ارزیابی هوش انسانی در علم روانشناسی است و بنا به گفته متخصصان همواره این هوش قابل افزایش است. هرچه برخوردهای اجتماعی انسان بیشتر باشد، هوش اجتماعی او نیز رشد بیشتری می‌یابد. از این رو صله رحم یکی از راه‌های مهم برای ارتقای این ویژگی در انسان است. در دین اسلام خدمت به دیگران به ویژه خیشاوندان فوق‌العاده مورد تأکید قرار گرفته است. وقتی سخن از کمک به میان می آید، تنها کمک مالی نباید به ذهن خطور کند. حل اختلافات خانوادگی، ارائه مشاوره و راهنمایی‌های شغلی و درسی، زمینه‌سازی برای ازدواج پسران و دختران و دیگر موارد نمونه‌هایی از کمک به غیر است. دیدار از اقوام زمینه آگاهی از مشکلات خویشاوندان را فراهم می‌سازد تا در صورت امکان به آنها کمک شود. البته کمک برای برطرف کردن نیازهای مالی یکی از نمونه‌های مهم مساعدت به دیگران است و خویشاوند هر چه نزدیک‌تر باشد اجر و فضیلت بیشتری هم به دنبال دارد. بنابراین صله رحم با بستگان نیازمند را باید در اولویت قرار داد. به این ترتیب زن ایرانی با اطلاع از فواید صله رحم همچون افزایش طول عمر، رفع فقر، گشایش در امور و مهمتر از همه ایجاد فضای همدلی و محبت و مهرورزی و امداد و یاری رسانی در حل مشکلات مؤمنان پیشگام صله رحم در خانواده به ویژه در ایام نوروز است، بدین ترتیب صله رحم تأثیرات مهمی بر تحکیم روابط خانواده و فامیل دارد. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که یکی از نقش‌های زنان مدیریت و نظارت کلی بر رفتار متقابل اعضای خانواده است. زن ایرانی نقش مؤثری در آشتی دادن و رفع کدورت میان اقوام و خیشان دارد و نوروز فرصت مناسبی برای این کار است. در لحظه تحویل سال و زمانی که دعای تحویل سال خوانده می شود، زنان از افراد خانواده درخواست می کنند که کینه ها و کدورت ها را کنار بگذارند و از خداوند برای تحول در احوال و امورشان یاری می طلبند. کنار گذاشتن کینه ها و خانه تکانی دل ها یکی از عواملی است که حال انسان ها را دگرگون می کند. برای رسیدن به احسن الحال که در دعای تحویل سال آن را آرزو می کنیم، باید کینه ها را کنار گذاشت و دوستی ها را توسعه داد. انجام مناسک آیینی در عید نوروز، از دادن هدیه کوچک تا سر زدن به یکدیگر، می تواند نقش مهمی در کاهش کینه ها داشته باشد. حتی در روایت‌های اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده که دست دادن افراد با یکدیگر باعث ریزش گناهان می‌شود، ریزشی مانند برگ درختان. محبت کردن و کنار گذاشتن کینه‌ها باعث افزایش سطح سلامت جسم و روان فرد و جامعه می‌شود. سلامتی که با کمی گذشت و خانه تکانی دلها در کنار خانه تکانی خانه ها می توان به آن دست یافت. سفرنامه
سفران خوب شنونده، سلام و ایام به کام. ایام تعطیلات سال نو فرصت مناسبیه برای دور هم بودن و چه دور هم بودنی بهتر از سفر دست جمعی و در کنار خانواده. امروز قصد دارم به اتفاق شما سری بزنم به استان آذربایجان غربی، همون جایی که ارومیه رو به عنوان مرکز خودش انتخاب کرده. استانی در شمال غرب ایران که با کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق هم مرزه. استانی کوهستانی و دارای تنوع پوشش گیاهی که قدمت تاریخ